بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث در این است که آیا راحله برای غریب هم شرطیت در استطاعت دارد یا خیر؟ کلمات فقها رو مطرح کردیم، عبارت صاحب جواهر رو ملاحظه کردیم. صاحب کشف اللسان گفت اونچه که قویه در نظر من هست این است که خود مکی از مکه که میخواد برود به عرفات یا برود به عدن الهل برای حالا احرامی چیزی بره اونجا، برای رفتن و برای عود این نیاز به راحله داره و راحله شرط در استطاعته. خب دنبال این بحث از کلام مرحوم آقای حکیم شروع میکنیم. مرحوم آقای حکیم نسبت به کلام کشف اللسان میفرماید لا وجه له. دلیلشون هم اینه که اون استطاعت شرعیه که در روایات آمده و همون مسئله راحلم درش موجوده، این در ذیل آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا وارد شده. یعنی موردش کسی است که یقصد و ارجوت خروج الی البیت، کسی که میخواد یا یقصد و سفر الی البیت. آیه میگه من استطاع الیه سبیلا، من استطاع الیه ضمیر به بیت برمیگرده، استطاع الی یعنی من یقصد السفر الی البیت. اون وقت در ذیل این آمده مسئله زاد و راحله رو مطرح کرده. به عبارت اخرى مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرمایند موضوع استطاعت شرعیه برای کسی است که یقصد السفر الی البیت، اما کسی که یقصد السفر من البیت از بیت میخواد به عرفات بیاد، ما دلیلی نداریم که استطاعت شرعیه در این مورد هم وجود داشته باشه. حالا که دلیل نداریم در این مورد، ما باید رجوع به قواعد بکنیم، یعنی همان نظیر نتیجه‌ای که صاحب جواهر گرفت. ببینیم قاعده چی اقتضا رو داره. قاعده میگه که اگر نیاز به راحله داره با راحله باید بره، اگر نیاز به راحله ندارد راحله شرطیت نداره. این فرمایش آقای حکیمه. مرحوم آقای خویی قدس سر رو رد میکنن، میفرماین که در جمیع اقسام حج بیت مقصود برای حاجی هست. به عبارت اخرى میفرماین اینطور که شما آیه رو معنا میکنید، آیه اختصاص به حج تمتع پیدا میکنه. کسی که از بیرون بیاد بخواد حجی انجام بده که میشه حجش حج تمتع، در حالی که این لله علی الناس حج البیت مقصود خود بیت هست، اونم برای همه اقسام حج، چه حج تمتع، چه حج قران، چه حج افراد. منتها در حج تمتع مسئله بیت مؤخره، در بعضی از موارد بیت مقدمه. می‌فرمایند که فإن کل من یقصد الحج به اقسامه یقصد البیت و سایر المناسک، غایت الامر انه یقصده متقدما، قد یقصده متقدما که حج تمتع، و قد یقصده متأخرا عن المناسک القران و الافراد، و قد یقصد البیت خاصتا کل عمرت المفرده. می‌فرماید این حج البیت مراد این است که کسی که یقصد البیت، حالا یقصد البیت مؤخرا عن المناسک مقدما للمناسک، اینش دیگه فرقی نمی کنه. پس خلاصه اشکال مرحوم آقای خویی این شد که طبق بیان شما، این عرض میکنم که آیه اختصاص به حج تمتع پیدا میکنه، در حالی که آیه شامل همه اقسام حجه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه این اشکال مرحوم آقای خویی رو جواب میدن و از مرحوم آقای حکیم دفاع میکنن. می‌فرمایند اینی که بیت فی جمیع اقسام الحج مقصوده، هذا امرون، و اینی که استطاعت شرعیه مربوط به کسی است که یقصد السفر الی البیت امرون آخر. ایشون می‌خوان گویا اینطور بفرمایند، حالا با تعبیری که من عرض میکنم، این تعبیری کلمات ایشون نیست، ایشون میخوان بفرمان که اینجا دو مطلب رو شما مرحوم آقای خویی خلق کردی. یه مطلب این که آیا در تمام اقسام حج بیت مقصود حاجی هست یا نه. خب آقای حکیم اینو که نمیخواد نفی بکنه، ایشون هم قبول داره فی جمیع اقسام الحج بیت مقصودون للحاج، هم در تمتع، هم در قران و افراد، هم در عمره مفرده. ولی مطلبی که ایشون داره این است که این من استطاع الیه سبیلا که میاد یک استطاعت شرعیه رو دلالت دارد، این مربوط به کیه؟ آیا این مربوط به تمام ایناست؟ یا این فقط مربوط به کسی است که از بیرون میخواد بره حج انجام بده و حج و حج تمتعه؟ لذا میفرمایند این اشکال مرحوم آقای خویی با این بیانی که ما میگیم پاسخ داده میشه. بله همینطوره، باید ملتزم این بشن. بله درست میفرمایند. همین تو حالا نتیجه رو عرض بکنم. بله و صاحب جواهر و اینها همین نتیجه رو میگیرن. بلا چی قید زده؟ حالا در موردی که شک کنیم، حالا آیا این راحله مطلقاست یا اختصاص به نائی داره، صاحب جواهر میگه که ما اصل عدم رو جاری میکنیم در قریب. حالا اینجا اینو خوب دقت کنید ببینیم بالاخره چی میشه از این آیه شریف فهمید. خلاصه مرحوم آقای حکیم از این من استطاع الی یعنی الی البیت استفاده میکنن که این شرط هست برای کسی که یقصد السفر الی البیت، اما کسی که یقصد السفر من البیت این شاملش نمیشه. مرحوم آقای خویی میگن نه، این آیه شامل همه میشه، هم حج تمتع، هم حج قران، هم افراد، هم خود عمره مفرده، همه اینا رو شامل میشه. و باز مرحوم والد ما فرمودن خب شمولش نسبت به همه اینها منافات نداره که این من استطاع الی استطاعت شرعیه فقط شرطه برای یه قسم از این باشه. بگیم آقا اونایی که میخوان حج تمتع انجام بدن اینا زاد و راحله لازم دارن، اما در حج قران و افراد لازم نیست. بعد حالا دنبال بکنیم مطالب رو، خود مرحوم والد ما میفرمان ظاهر از آیه شریفه همین است که مرحوم آقای حکیم دارن میگن، ظاهر از آیه شریفه استطاعت الالبیت. اون وقت یه شاهدی ایشون میارن، این شاهد دیگه در کلمات مرحوم آقای حکیم نیست، ایشون میفرمان شاهدش اینه اگر متمتع یعنی کسی که باید حج تمتع انجام بده این تا بیت راحله داره، از ایران تا بیت راحله داره، اما اونجا که میرسه دیگه راحله را ازش میگیرن، از بیت تا عرفات راحله نداره، از عرفات به مشعر منا برگردد به بیت راحله نداره. میفرمان هل یمکن الخدشه فی استطاعته و وجوب الحج علی وجوب الحج علی، آیا کسی میتونه بگه خب مستطیع نیست؟ آیا کسی میتونه بگه بر این آدم حج واجب نیست؟ به صورت این سوال مطرح میکنن کسی که راحله تا بیت رو دارد اما من البیت الی عرفات رو ندارد، ایشون میخوان بگن گویا هیچ فقیهی ملتزم نمیشه به اینکه این مستطیع نیست، این مسلم مستطیعه، در استطاعتش نمیشه خدشه کرد، در وجوب حج بر این آدم نمیشه خدشه کرد. بعد میگن خب اگر در متمتع رفتن از بیت تا عرفات مشروط به راحله نیست، ما میگیم که آقا یمکن اذا لم یکن المضی الی عرفات ملحوظا فی استطاعت نائی فکیف یکون ملحوظا فی المکی، در مکی برای چی دیگه معتبر باشه؟ بعد البته فقط میگن این شاهد ما فقط برای افرادی که مکیان خوبه، اما کسی که قرب به مکه داره مثلا 3-4 کیلومتری مکه است، این برای حج باید سفر الالبیت بکند، میفرمان که این دیگه شامل او نمیشه. بعد میگن خب حالا که این چنینه که این بیان نهایتش این است که مکی را، ببینید خوب این بحث و روند بحث رو دقت کنید، این بیان آقای حکیم و همچنین تأییدی که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ما کردن نهایت این است که میگه مکی نیاز به راحله ندارد، یعنی همون حرفی که کاشف اللسان زد، ولی بحث ما یه مقدار عمومیت داره، مکی و من قارب مکه، من یکون قریبا الی مکه و من یکون قریبا الی مکه، این سفر او سفرون الی البیت، ایشون میگه پس چاره ای نداریم بیاییم بگیم آقا این اطلاقات انصراف داره، یعنی اطلاقاتی که میگه زاد و راحل شرط برای استطاعت هست این انصراف داره و شامل مکی و قریب به مکه نمیشه. خب اینجا این کلمات بزرگان دیگه، ما کلام صاحب جواهر رو گفتیم، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم والدمون، اینها رو هم بیان کردیم در اینجا. بفرمایید. حالا خب نه عرض بکنم، بله یکی از احتمالات مسئله رو حالا میخوام عرض کنم. اینجا دو تا محور رو آقایون باید بحث کرد. یک محور این آیه شریف است، یک محورم اطلاقاته، یعنی در این مسئله این دوتا رو ما تکلیفش رو روشن بکنیم نتیجه روشن میشه. یعنی زائده بر این دیگه ما روایت خاصی، دلیل دیگری، حرف دیگری نیست اینجا. اینجا یکی آیه باید بررسی بشه، دوم باید اطلاقات بررسی بشه. اما آیه شریفه، آیه میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این ضمیر در الیه رو قبلا ما عرض کردیم در بحث های گذشته، دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال الیه میخوره به بیت، من استطاع الی البیت، و این ظهور اولی آیه شریف هم هست. وقتی میگیم حج البیت من استطاع الی الی البیت، این یک احتمال. احتمال دوم این که ضمیر به خود حج برگرده یا حج، چون گفتیم فرقی بین حج و حج نیست. من استطاع الی الی حج البیت، اگر اینطور آمدیم گفتیم که ضمیر به حج البیت برمیگرده، که اصلا دیگه این کلام رومای حکیم دیگه موردی براش باقی نمیمانه. کسی که استطاعت حج دارد، استطاعت به حج دارد، استطاعت به حج، حج تمتع رو میگیره، قران رو میگیره، افراد رو میگیره، حتی عمره مفرده رو میگیره. ما در سالهای گذشته روایتی در ذیل این آیه شریفه آوردیم که اصلا این حج البیت هم حج واجب رو شامل میشه، هم حج مستحبی را، هم عمره مفرده را، حتی عمره مفرده هم شامل میشه. روایت داریم رو روایت میگفتش که این شاملتون للحج الواجب والعمره المفرده. پس اگر ضمیر به حج برگرده بحثی دیگه نداره و آیه اختصاصی به این که آقا این راحله باید تا بیت باشه نداره. اما حالا ما فرض رو بگیریم که ضمیر به خود بیت برمیگرده، ببینیم آیا رو این بیان باز ما میتونیم جوابی از مرحوم آقای حکیم و همچنین مرحوم والدمون که تبعیت کردن از آقای حکیم و تأیید کردن و شاهد آوردن برای ایشون. بله خب اینجا ظهور روشنی داره که به خود بیت برمیگرده. استطاع الی یعنی الی البیت، حج البیت من استطاع الی البیت. درسته، از جهت قواعد ادبی هم شاید همین باشه که رجوع به مضاف میکنه، ولی باز خود قواعد عربی محکوم ظهورات عرفی است. یعنی اگر یک کلامی رو متکلمی گفت، ظهور عرفیش در یک چیزی غیر از قواعد ادبیه، همون باید عرض بشه. الان اینجا ببینید آیه شریفه میگه لله علی الناس حج البیت، بیت یه مکانیه و حج البیت یعنی القصد للزیاره و اتیان المناسک المخصوصه فی البیت. خب بعد میگیم که من استطاع الیه سبیلا، سبیل به حج عرفی نیست، اما سبیل به بیت عرفیت داره. شما میگید راه، از نمیخوام بگم او غلطه، راه، چون کلمه سبیلا در آیه شریف داره. قبلا ما وقتی زمین رو میخواستیم برگردونیم گفتیم به قرینه سبیلا به بیت برمیگرده. سبیل، سبیل به چی معنا داره؟ به یک مکان، به یک محل مثل بیت. اما سبیل به حج نه این که بگیم غلطه، اما عرفی نیست. لذا چی؟ نه میگه مسبیل، میگه مسبیل، میگه لهو ما یهود جو، ما یهود جو به این راهله، راهله برای چی؟ برای بیت، رفتن به بیت، راهله برای اینه. حالا ما هر دو فرض رو داریم میگیم. ببین حالا عرض کردم اگر زمین رو به حج برگردونید، این البته باز عرض میشود که بستگی به استظهارات داره. اگر زمین رو به حج برگردونید که بحثی نداره، روشنه. حالا من میخوام رو قول مش بله؟ نه حالا تعابیر عرفیه بله، عرف به مکه میگه حج، عرف مکه میگه حج، از باب این که مکه ظرف برای حجه، از باب این که ظرف مظروف رو میگه، گاهی ظرف رو اراده میکنه، گاهی ظرف رو میگه مظروف رو اراده میکنه، مانعی نداره. بله درست، دقت کنید. حالا من میخوام ببینم که آیا اگر زمین رو به بیت برگردوندیم، حالا کما اینکه کثیری از مفسرین و فقها اینجا زمین رو به بیت برگردوندن، اگر زمین رو به بیت برگردونیم آیا باز مطلب آقای حکیم درسته یا نه؟ چون عرض کردم اگر زمین رو به حج برگردونیم مطلب که مسلم دیگه تمام میشه. عرض میشود که ببینی ما معتقدیم اگر زمین رو به خود بیت هم برگردونیم، باز اینجا یک تقدیری، یک اشرابی در معنای آیه باید باشه. من استطاع الى البیت یعنی الى اعمال البیت، الى مناسک البیت، و الا مسلم خود رفتن از اینجا تا بیت این موضوعیت نداره. باز به عبارت دیگه این فرمایش مرحوم آقای خویی که آیه شریفه همه اقسام حج میگه تردیدی نیست. وقتی این فرماید لله علی الناس حج البیت، هیچ مفسری، هیچ فقیهی نمیاد بگه این آیه مربوط به حج تمتعه و ما برای قران و افراد باید در سراغ ادله دیگر. نه، این حج البیت یک کلیه، جامعه، قدر مشترک بین حج تمتع، قران، افراد، عمره مفرده، همه اینا رو شامل میشه. خب حالا که همه اینا رو شامل میشه، یعنی خود همین حج البیت که یک معنای عامی داره، میگه آقا سلم نا زمین به بیت برگرده. اگرم زمین به بیت برگرده، خود رفتن به بیت مگر غیر از این است که لعجل اداء المناسک، پس میشه استطاع للمناسک. به عبارت دیگه اگر زمین به بیت هم برگرده، نتیجه این است که من استطاع للمناسک، کسی که استطاعت داره مناسک داره، قدرت داره، میتونه طواف کنه، میتونه سعی کنه، میتونه وقوف بکنه، همه اینا رو دیگه شامل میشه. من استطاع برای انجام مناسک. حالا البته ببینید، باز نمیخوام بگیم که این در خود استطاعت میاد، نه، در مرجع ضمیر داریم میگیم، یعنی کسی که میرود برای انجام مناسک. خب کسی که میرود برای انجام مناسک، این هم کسی که از بیرون میاد رو شامل میشه، هم کسی که از خود بیت برای انجام مناسکی میخواد شروع کند رو شامل میشه، همه رو شامل میشه. نمیشه از آیه ظهوری استفاده کرد. عرض کردم ولو مرحوم والد ما هم تایید میکنن، بگیم من استطاع الالبیت، یه داره میره به سمت بیت، اما من یخرج من البیت او رو شامل نمیشه. نه، من استطاع برای انجام مناسک، کسی که از بیرون میاد برای انجام مناسک راحله میخواد، کسی هم که از داخل میخواد برای انجام مناسک برمونم راحله لازم داره. لذا در هر دو تقدیر به نظر ما آیه هیچ خصوصیتی برای بعید نداره. چرا بخاطر عرفات؟ بخاطر عرفات؟ نه خب دومشم، ولی ما الان بخواهیم بخواهیم شرطیت داره، اونم از اونجا تا عرفات نیاز. مخصوصا عرفات زمان قدیم حد مسافت بوده، الان دیگه از حد مسافت خارج شده چون مکه خیلی بزرگ شده، ولی عرفات حد مسافته، الان هم شاید همیز حد مسافت باشه عرفات، ولی بالاخره عادت مردم هم این بوده، حتی از هم مکه با راهله میرفتن، بعد میرفتن مشعر، بعد از مشعر میرفتن منا، از منا دوباره بر میگشتن به خود بیت. از کجا؟ تا کجا؟ اصلا تو روایات قصر نماز، تو روایات قصر نماز این است که در زمان قدیم وقتی میرفتن عرفات نمازشون رو قصر میکردن. البته خیلی بحثه اونجا، نه اونجا خیلی اون روایات هم خیلی بحثه. حالا دقت کنید، ما حالا آیه رو معنا کنیم. آیه بالاخره ببینید، ما میخواییم اینو بگیم یک ظهور قابل اعتمادی که بگیم این استطاعت شرعیه فقط شرط بر اون کسیست که یقصد البیت و عرشت که از یقصد سفر الالبیت، نه این دخالتی نداره. مرا اگرم گفتیم الالبیت یعنی الا مناسک البیته، مناسک البیت هم در تمام حجها وجود داره. این شاهدی که مرحوم والد ما فرمودن به نظر ما این شاهد درست نیست. ببینید ایشون میفرمان کسی که از اینجا تا بیت راهله داره اما از بیت تا عرفات نداره، ایشون گویا میخوان بگن این مسلمه که نمیشه در استطاعت چنین آدمی چه کرد؟ تشریک کرد. در حالی چرا اینجا تشریک کرد؟ این آدم باید راهله داشته باشن. حالا اگر کسی راهله داره تا 5 کیلومتری بیت، شما باز اونجا فقط دیگه نمیشه تشریک کرد، باید دور حجش انجام بده. وقتی میگید راهله یعنی تا خود بیت باید راهله داشته باشه، از بیت تا عرفات هم باید راهله داشته باشه. حالا ببینید ما میخوایم ببینیم حجت الاسلامش انجام میشه یا نمیشه، حالا اون برگشتنش دیگه امر دیگریه. بنابراین این شاهد هم نمیتونه شاهد باشه. پس ببینید تا اینجا آیه نمیتونه مطلبی رو حل بکنه، یعنی بیاد اختصاص بده که راهله مختص به بعیده، آیه اطلاق داره. روایات هم گفته زاد و راهله، روایات میگه زاد و راهله، روایات آقایون میگن که این انصراف به بعید داره. اشکال است که چه وجهی برای انصراف وجود داره، چه وجهی داره که ما بیاییم بگیم که حتی مرحوم والد ما فرمود به منع شمول الاطلاقات لمثله، یعنی بگیم برای مکی و من کان قریبا الی مکه، این همه روایات داریم که آقا زاد و راحله، زاد و راحله، زاد و راحله، خب اینا باید بگیم شاملش میشه اتفاقا، بلکه در مقام بیانه. اگر امام علیه السلام راحله رو برای مکی و من کان قریبا الی مکه شرط نمیدونه، خود امام باید بیان میفرمود این رو، خود امام باید بیان میفرمود. لذا حق با مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریره که میفرم من غیر فرق بین البعید و القریب، حق با مرحوم سید در عروه است که میفرم من غیر فرق بین القریب و البعید. و این که برخی ولی زرش کردم دیروز این مسئله مقداری شیخ طوسی رو دوقولی کرده، علامه رو دوقولی کرده، محقق رو محقق کمتر اتفاق میفته که در کتاباش دو قول مختلف داشته باشه، حالا علامه معروف هم هست، حتی خود شیخ طوسی کمتر اتفاق میفته، اما اینجا دو قولی شدن. حق با عرض میشود که این قوله که ما بگیم فرقی بین بعید و قریب نیست. بله همینطوره، ظهور در این داره که راهله او رو هم برگردونه. بله وقت ببینید از کسانی که ادعای انصراف کرده مرحوم نراقی در مستنده در جلد 11 صفحه 31 یا 131، حالا اینشون یه این مطلقات در روایات انصراف داره به اونجایی که عادتا کسی نیاز به زاد و راهله داره، فلا یشمل و غیرها، یعنی اینشون هم نظرش هست که فقط بعید نیاز به راهله داره اما قریب نیاز به راهله نداره. اما این بحثش و این نکاتش همین بود که عرض کردیم. اون وقت ببینید یک بحث بفرمایید، این بحثم رو عرض بکنیم، تمام این بحث در راهله است. آیا زادم مثل راهله است که آقا بگیم در زاد اینم فقط بعید نیاز به زاد داره، قریب بگیم دیگه نیاز به زاد نداره، دیگه در زاد آقایون نیامدن بحث بکنن؟ صاحب جواهر این مسئله رو مطرح میکنه که آیا بین زاد و راهله فرق وجود داره یا نه، در جلد 17 صفحه 248 این عبارت رو داره، میفرماد و فی کون زاد کر راهله. حالا باز این رو عرض بکنم، مرحوم شیخ طوسی در اون فرع قبلی که آیا راهله برای کسی که نیاز به راهله داره، میگن اما زاد علا کل حال لازمه، دیگه اونجا نمیگه آقا کسی که نیاز به زاد داره یا نداره، میگن زاد علا کل حال لازمه. صاحب جواهر هم اینجا میگه فی کون زاد کر راهله به نسبت الى ذالک وجهان ینشان من ظاهر النصوص المذکوره، این نصوص زاد و راهله را کنار هم گذاشته، و من اقتصار الفتاوا او اکثرها على الراهله خاصتن، فتاوا بیشتر روی راهله آمده، کاری به زاد خیلی ندارد، فیبقى الزاد که غیرهی علا صدق الاستطاعه، ایشون ملاکش این است که زاد باید دونیم که کسی که میخواد یه قسمتی رو بره اینجا از نظر استطاعت زاد میخواست تو برفیه، بعضی جاها لازمه بعضی جاها لازم نیست. بعد خود ایشون هم همین رو قوی میکنه، میگه لعله لا یخلو عن قوته. خب اینجا این مسئله تمامه، فقط این مطلب باقی میمونه که حالا این رو انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات عرض میکنیم و وارد مسئله بعد میشیم. یه مقدارش هم اشاره کردیم که بالاخره در موارد مشکوک ما اگر استطاعت شرعیه داریم یه نتیجه داره، استطاعت عرفیه داریم یه نتیجه دیگری داره. اینجا یه خود بحث هست در کلمات بزرگان، انشاءالله بعد از این دهه 40 و زیارت 40 که انشاءالله خداوند قسمت همه کنه، انشاءالله خدمت آقایون روز اول دوم ربیع روز شنبه میشه. بله دومه بقیه شنبه انشاءالله.